موضوع جنگ اراده ها. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یک سیری رو جلسه گذشته در مورد شکل گرفتن اراده با هم در مورد صحبت کردیم. این سیر این شکلی بود که ما مشکل و مسئلمون توانستن و نتوانستنمون نیست، مشکلمون خواستن یا نخواستنمونه. اینو جلسات اول در موردش گفتگویی کردیم. بعد گفتیم که خب چرا آدم نمیخواد، گفتیم که چون احساس نیاز نمیکنه نسبت به این. ما چیز رو میخواهیم که احساس نیاز کنیم. نیازمون وقتی نبود ولو چیز خوبی هم باشه انسان استفاده نمیکنه. اینجا الان شیر آب هست، ممکنه مثلا نانی اینجا باشه، ممکنه غذایی باشه. وقتی انسان نیاز نداره نمیخواد، غذا نمیخواد، آب نمیخواد. نیازه که ما رو حرکت میده به سمت خواستن. این احساس نیاز از چی شکل میگیره؟ از حال و هوایی که آدم بر میداره، که ازش تعبیر کردیم به یک عالمی. دیدید میگن بابا عالم جوونی اینه دیگه، عالم مجردی اینه دیگه، عالم متأهلی اینه دیگه، عالم دانشجویی اینجوریه دیگه، عالم طلبگی اینجوریه دیگه، عالم آدمای مشهور اینجوریه، عالم خواننده‌ها این شکلیه. عالم که میگن آدم‌ها متأثر از عالمشونن. هر کدوم از ما توی عالمی داریم سیر میکنیم. اینایی که نیازمونه متناسب با عالممونه. بعضی تو عالم فوتبالن، روزی 3 تا 4 تا فوتبال میبینن، بقیه ساعت هم نشستن دارن تحلیلش میکنن، تکرارش هم میبینن و بررسی داوریش هم میبینن و تحلیلش هم میبینن و از یه ساعت قبل ارنج های احتمالی تیم فلان، 10 تا احتمال داره فلانی تو این بازی باشه یا نباشه، اون یکی اگه باشه بعد این کجا میره، اینو جلو میذاره یا عقب میذاره. نشسته از الان و جام جهانی هم که روزی 4 تا بازیه. اینا بندگان خدا زندگیشون، حیاتشون به جام جهانی و فوتبال و استادیوم و ایناست. لذا تو کرونا یه تعدادی از این عزیزان دارن از دست میرن. بی جام جهانی نتوان زیست. جام جهانی نداریم، ما هنوز زندگی نداریم. کی کرونا تموم بشه باز ما جام جهانی المپیک استادیوم بریم؟ نه عالمش. من و شما الان ککمون شاید نگزه. اون خانوم این بنده خدا که اعصابش خورده میگه آخیش این نفرینای من بود گرفت، این کرونا نفرینای من بود گرفت، فوتبال تعطیل شد، صدای فلان مجری دیگه تو خونه ما نمیاد، اینا نفرینای من بود. اینم تو عالم خودشه. این باز الان مشکلش اینه که چند وقت ما پارتی نرفتیم و چه میدونم عروسی ها تعطیل شد و که حتی خیلی نشده، همه چه منو هم پارتی هم، حالا مثلا برفرض دارم میگم جشن تولد نرفتیم و مهمونی نگرفتیم و این باز عالم خودشه. کرونا هر کی یه چیزی میخواد از کرونا که زودتر برو کرونا که ما مثلا این ورشو درست کنیم، اون ورشو درست کنیم. میگه زودتر مهمونیامون جور بشه، میگه زودتر استادیوممون جور بشه. من و شما میگیم زودتر اربعینمون جور بشه. کرونای ما درد و قصهش اربعینه، هیئت‌های امام حسینه، تو فضای طلبگی مثلا کلاسای درسمونه که تعطیل شده، اینا اصلا قصه‌های ماها. عالم ما یه عالم دیگه است دیگه، هر کی تو عالم خودشه. یک پدیده واحده، یک اتفاقه. آدم ها به حسب عالمشون
هر کی یه زاویه‌ای داره، هر کی یه دردی داره اینجا. روشنه؟ عالم‌هاش. عالم چه شکلی شکل میگیره؟ بر اساس روابط و تعلقات ماها. با کیا حشر و نشر داریم، به کیا مرتبطیم، به کیا علاقه داریم، از کیا نفرت داریم. انما یجمع القوم از سخط و رضا. آدم ها رو محبت ها، رضایت ها و کینه ها و نفرت هاست که دور هم جمع میکنه. من و شما الان اینجا با هم جمع شدیم، علاقه های مشترک داشتیم، عالممونم مشترک، درسته؟ لذا روزه امام حسین که میخونیم برای هممون یه حس و حال داره. بنده تا حدی که میتونم پیشبینی کنم که مثلا اگه چه جمله‌ای بگم شما خوشتون میاد، چه جمله‌ای بگم بدتون میاد، تو روزه چی بگم گریه میکنید، چی بگم اشکتون نمیاد. از کجا اینا رو دارم تشخیص میدم؟ علم غیب دارم؟ نه، عالم شما رو از توش سر در میارم. اونی که از عالم ما سر در نیاره از هیچ چی ما سر در نمیاره. عرفای عالمی دارن، علمای عالمی دارن، بچه هیئتیای عالمی دارن، بچه تهرونی های عالمی دارن، بچه مشهدی های عالمی دارن، بچه پولدار های عالمی دارن، لوتی های عالمی دارن. لوتی ها به هم میرسن با چی صفا میکنن؟ بچه هیئتی ها به هم میرسن با چی صفا میکنن؟ بچه پولدار ها به هم میرسن با چی صفا میکنن؟ شما کدوم پیجای اینستاگرام رو پیگیری میکنی؟ آدم هایی که از جنس عالم تو هن، آدم هایی که علاقه هاشون شکل علاقه های توه، اینا از جنس تو هن، دردهاتون مشترکه، خواسته هاتون مشترکه، اراده ها مشترک. اون وقت اینا وقتی دور هم جمع میشن این اراده ها مضاعف میشه، دور هم که جمع میشن تقویت میشن، همدیگر که میبینن انرژی میگیرن، انرژی میگیرن. این میشه عالم مشترک. پس شد اراده و خواستن اثر چی بود؟ احساس نیاز. احساس نیاز اثر حضور در یک عالم، حضور در یک عالم اثر تعلقات ما، علاقه های قلبیمون ما ها رو یه جا جمع میکنه، به ما یه عالمی میده. و تو این عالم، عالم عرق خورا مثلا چیه؟ ما ها که سر در نمیاریم، مثلا یه عالمی دارن دیوار خودش، عالم مطربا، عالم بازیگرا. بعد شما مثلا بین ماها یه چیزای خیلی بده، ولی تو یه عالمی اصلا اینو کاملا طبیعی، اصلا کسی اینجور نباشه اینو تو عالم خودشون به حساب نمیارن. اینو مثلا وارد جمعی بشه مثلا زن و مرد به هم دست میدن، این اصلا تو عالم هنرمندی مثلا خودشون گاهی میگن، میگن اینو تو عالم هنرمندی مسائل حل شده. یا تو عالم هنرمندی، عالم هنر دیگه این مسائل دیگه کسی به این چیزا کار نداره، یه عالمیه دیگه، همه چیزاشون مشترکه با هم. خب ما اگه بخوایم ارادمون رو تقویت بکنیم، هر کدوم از این قطعات رو اگر روش کار بکنیم ارادمون تقویت میشه. میتونیم رو خود خواستنمون کار بکنیم، که حالا غربی ها معمولا رو این خیلی مانوف میدن، برخیشون میگن که اراده مثل عضله میمونه، عضله رو باید تقویت کرد. یکی از نظریات مشهوره در بحث مربوط به اراده در روانشناسی غرب. و هر چیزی که اراده شما رو تقویت کنه، این یعنی خواستنهای شما رو مدیریت کنه، این عضلت رو قوی میکنه، عضله به دردت میخوره. مثل اینکه نفر میخواد وزنه بزنه، هر چیزی که دستش رو قوی کنه تو وزنه زدن کمکش میکنه. این اگر کپسول گازم بلند بکنه عضله قوی میشه دیگه. هر چیزی که خواستنهای ما رو تقویت بکنه باعث بشه که ما یک چیزی رو بخوایم و محقق بکنیم. اینا میگن، میگن که این باعث تقویت اراده ما میشه. خب ما خیلی به این بخشش کار نداریم چون خیلی مهم نیست و خیلی هم ربطی به بحث ما نداره. یه بخش دیگه احساس نیازه. ما باید احساس نیاز کنیم نسبت به یه چیزی. این بحث مهمیه، در مورد این باید صحبت بکنیم که ما خیلی از نیازهامون رو جدی نمیگیریم، خیلی از نیازهامون رو به رسمیت نمیشناسیم. اگر واقعا یه چیزی برای آدم جدی شد، آدم احساس نیاز کرد، خیلی اوضاعش عوض میشه. یه نقل تاریخی هست که نادرشاه افشار اومد حرم امام رضا علیه السلام دید که یه بنده خدایی با پای معلول با پای بیمار جلو در وایساده دست فروشی میکنه. این حالا ماجرا معروفه. نادر بهش گفتش که چند سال اینجا کار میکنی؟ گفت مثلا 10 سال. گفت تو 10 سال دم حرم امامزا وایساده پات خوب نشده؟ گفت نه. گفت میرم تو زیارت برگشتم پات خوب نشده باشه گردن تو میزنه. گردن باشه؟ گفت پام وایسادم اینجا دیگه هستم کاسه میکنه. گفت رفت تو این وایساد به عز و لابه و ناله و یا امام رضا دستم به دامنت فدات بشه همیار گردن این پای ما رو فقط خاطر اینم شده خوب کن. گفت برگشت دید لباساشو تیکه تیکه کردن مردم گفتن این شفا گرفت. گفت خب مرد حسابی هم روز اول این کار میکردی حتما باید زور بالا سرت باشه. یه سوال خیلی جدی که مردم این روزا خیلی میپرسن بذار من جواب بدم با همین قواعد بحث خودم. میگن این گرونی ها تا کیه؟ آقا کی میخواد درست بشه؟ یعنی واقعا همجور میخواد بره؟ یعنی دولت بعد بیا درست میشه؟ دولت جدید آمریکا بیا حل میشه؟ واقعا دیگه اعصاب همه خورده دیگه میخواد چیکارش کنی؟ این درست بشه هم نمیشه که تو مملکت یه چیزی رفته بالا بعدن اومده پایین؟ میشنوید دیگه همه رو پاسخش چیه؟ میتونید با بحثی که این 4-5 شب کردیم جواب بدید؟ تا کیه؟ تا وقتی بخوایم. میخوایم نخواستیم. خواسته بودیم که این نبود. آیه قرآن فهمون ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه. من واسم تو تغییر بدی. خب چجور تغییر بدم؟ بخوا درست بخوا اونجوری که اون بنده خدا پشت در حرم امام رضا 10 سال وایسو اونم ازش میپرسید که تا حالا نخواستی خوب بشه؟ میگه چرا خیلی خواستم هر سری تو هر روز میام میگم یا امام رضا این پام رو اینم خواستم بود این که به درد نمیخور. اون خواستنی که آقا دیگه یعنی میاد گردنو میزن اون یه ثانیه حله. کی درست میشه؟ اوضاع خیلی از این بدتر میشه. حالا یکم که گرون میشه میگیم همون 2 هفته پیش هم خوب بوده همون فقط برگم به 2 هفته پیش. خدا میگه پس بشین حالا حالا بعد به یه جایی برسی بگی اصلا دیگه من نمیتونم این وضعیت رو تحمل کنم. اون حالی که در مورد ظهور امام زمان گفتن اینه مردم دیگه میریزن تو خیابون. یه نمه هایشو اول کرونا تو غرب دیدیم بعد سریع با ظهور خوابید تو خیابون مردم روزانه افتاده بودن و دعا میکردن به سجده افتادن گریه میکردن. اون حال بعد حال کل کره زمین بشه به صورت یک حال مداوم و همه جانبه ای اونجوری بشه حل. تا کیه؟ تا اون موقع. اونجوری معلومه که همه میخوان. اونجوری که خواستن نیستش که. یه 2 روزی سخت میشه و صدا میره بالا و دوباره یه کمی فتیله میکشه پایین دوباره آروم میشیم. وقتی آروم میشیم معلومه که نخواستی. اگه به خدا باشه که خدا خواسته نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض. من اراده رو کردم، من تصمیم گرفتم که مستضعفین غالب بشن. از اول خلقت خدا این تصمیم رو داشته. خدا پس چه نمیشه؟ ببین اراده من خدا میخواد محقق بشه، اراده من به واسطه اراده توئه که محقق میشه. تو تا نخوای من خواستم تو باید بیا اینجور وایسی تو شعاع تو کانال از این دریچه بیاد بریزه. تو هم نیومدی، تو نخواستی. من که خواستم، من از اول خواسته بودم. یعنی تو واقعا فکر میکنی من از اول خواسته بودم فرعون ها حاکم باشن؟ ظالم ها و چپاولگرا و تواقیت و اینا؟ تو واقعا دمونه من خدا اینجوری فکر میکنی؟ تو تصور دمونه من اینه؟ من آدمیزاد و خلق کردم که بفرستم اینجا زیر دست فرعون؟ خیلی پرتی اگه اینجور فکر میکنی. من از اول خلق کردم زیر دست انبیا. اول آدمم که فرستادم رو کره زمین آدم بود. از اول گفتم آقا من میخوام زیر دست آدم باشید. از اول هم بهتون گفتم حرف این حرف شیطان گوش ندید و گوش به دهن ابلیس نداشته باشید. این خواست من بود از اول. شما ها نخواستید. یه روایت خیلی زیبایی داره میفهمد که خدا خطاب میکنه به بنده ها، میگه بنده های من شما ها دیگه کی هستی؟ من به خاطر شما ها رابطه هم با ابلیس به هم زدم چون به تو سجده نمی کرد. گفتم برو گم شو بیرون. بعد اون گم شد بیرون، شما از اون در رفتیم با هم دیگه اون پشت رفیق شدیم. من به خاطر تو گفتم برو گم شو بیرون. شما ها دیگه کی؟ بخاطر تو بیرونش که من تو رفتی همون بیرون با هم رفیق شدم، دو تایشون علی من شدین. شما دیگه کی؟ بعد هر چی هم که جور نمیشه میگه خدا چه اینجوری میکنه؟ خدا ما رو گیر آوردی ها تو این مصیبت ها. خدا رسمن دیگه گرفته به ما و دیگه دلار اینجوری و گوشت اونجوری و... چی فکر میکنی با خوده؟ یکی از اساتید میفهمود که اینایی که هی به خدا میگن خدا چرا استاد اخلاق نمیرسونی؟ خدا یه پیری برای ما بفرست، یه مرشدی بفرست. گفت این نشسته اینجور قول میزنم خدا بس چی شد؟ گفت خدا از اومد بهش میگه که تو چرا نمیای از این استادی که من برات گذاشتم استفاده کنی؟ چرا نمیفتی؟ این برات گذاشتم کنار، چرا نمیگیری؟ پس چی شد؟ گفت این داره به خدا میگه پس چی شد؟ خدا داره به این میگه پس چی شد؟ این برات گذاشتن کنار، هر کی که تو این عالم اومد استاد داره، مرشد داره. اگه نداشت که خلقش نمیکنی، خلق یعنی برای عبودیت، برای هدایت. خدا اراده رو کرده. همه چی بند اراده توست. تو اراده نمیکنی. چرا اراده نمیکنی؟ چون احساس نیاز نمیکنی. نه حالا اونجوری سفتم که نمیخوام، حالا همینقدر فقط اون یکم ارزون بشه، پراید لااقل بتونیم سوار شیم دیگه. حالا یه پراید 90 تومن دیگه زور داره، همین هم 40 تومن هم خوب بود، 40 تومن هم بشه قنون، پس بشین حالا 600 میلیون هم بشه جا داره، انقدر میبره تا جون به لب بشی. اگه این مردم ظهور باشن، اگر هم نباشن که برمیگردن یه دو قدم عقب، میگن فلان سر کن یه 2000 سال باز بره جلوتر ببینم چی میشه. اگه مردم ظهور بشه کارو به لب، جون به لب میکنه که همه بگن خدا دیگه پدر ما در اومد. اینجوری هم نه، این حال من گفتم این بود با شکم سیریه، با ازولابه، همون اون دست فروش پشت حرمو داشته باشین دیگه، اونجوری بگین یه ثانیه اوکی حله. اونجور خواستنی، اونجور احساس نیازی، تیغ رو گلوه، اینجوری میخواد. من معمول خواستن که آن ظهور آره خیلی خوبه واقعا، اصلا خیلی جالب میشه ها، فکر کن آقا ظهور کنه، حالا بگه ظهور نفشه این شکلی، اصلا نمی ظهور صحبت بگم او چقدر جالب، وای نوش نمیدونستم، و پاشی الان بال بزنی. نه تو یه نفر، اگه تو یه نفر بال بزنی فرج شخصی برای تو حاصل میشه. یکی از شهدای عزیزمون شهید رفیعی استاد دانشگاه بود، استاد ادبیات دانشگاه تهران، چند سالی از دنیا رفت، تو یک جلسه خصوصی مصاحبه تو دفترش کرده، فیلم گرفتن برای بعد از شهادتش منتشر بشه، که دوستان ایشون که اون فیلمو میکس کرده دیگه، حالا ما که دیگه تو فضای مجازی گاوه پیشونی سفید شدیم و تو همه تو همین بحثا دیگه شهره عام و خاص شدیم، ایشون فرستاد برای ما، فیلمش منتشر نشد. فیلم جالبی است، البته حالا خیلی مصلحت در انتشار فیلم نیست، چون چیزایی داره که شاید برای خیلی‌ها حل نشه. ایشون دو تا ماجرای تشرفش خدمت امام زمان اونجا تعریف میکنه، که از بچهای رزمنده جبهه بود و تو جبهه براش اتفاقاتی میافت، و بعد تو روستاشون که نزدیک قزوین بوده اونجا تو روستا امام زمان رو ملاقات میکنه، بعدم که در عرفه ایشون عرفات از دنیا میره، سال 93 به نظرم ایشون به رحمت خدا میره. بعد این اساتید نشستن، حالا ما که تصویر نمیدونیم اینا کیان، جسارت به اینا نمیگونیم. این بنده خدا ماجرای ملاقاتشو داره میگه که شب نیمه شب بوده، اول خواب دیده بوده که حضرت فهمیده بودن من میام مراسم احیاء شما، خوابشون میگه اینا رو دعوت کرده، اینا مثلا اساتید خوب اون بخش بودن که ایشون احساس محرمیت کرده با اینا، گفته اینو فیلم برداری کن بعد از شهادتم منتشر کنی. داره به اینا میگه که من خیلی بیتاب بودم تو جبهه، اینجوری بودم اونجوری بودم، حسم این بود اون بود. این من خودم جونی نشستن نگاهش میکنن چی میگه این، یه میگه بعد میگه خیلی دیگه بیقرار بودم، شبیه هزار تا قول و علام میگفتم تا صبح جیغ میزدم، به خودم میپیچیدم یبن لازم من دیگه نمیتونم. آخر تو خواب به من گفتن شب نیمه شبان آقا میاد مراسم احیاءتون، شب نیمه شب مراسم گرفتیم، سید فلانی بود میکروفون دست او بود، آقا وارد مجلس شد و همه رو زمین افتادیم و به هم پیچیدیم و فلان شدیم و اینا رو تعریف میکنه، این بندگان خدا هم چون نشستن چون نگاه میکنن بهشون میگه خیلی اینا مهمه ها بگیرید، همچون نگاه میکنن میگه من خیلی زور زدم، بعد آخر مجبور میشه بگه من دیوونه نیستم، اینا که میگه حالا یعنی دیگه آخرش میره من خدا اسمش حسی نداره، اصلا میگن چه بچی داری نه اصلا حالت خوبه و چی نداری میگی، کلن یه فاز دیگه یه عزیزان تو آدم های خوبی بودن، حتیشون هم میگه دو تا داستان کامل میگه، حضرت به سینه چسبوندن منو تو ماجرای دوم بود، بغل کردن بوسیدن به من گفتن محمود نمیدونم فلان میشی، گریه میکنم به هم ریخته از حال غریبی داره، اینا من نگاه خودم چون چسن نگاهش میکنه، عالمش با اینا فرق میکنه، مثل یه عالم دیگه است. ما باید بریم به سمت عالم ظهور، عالم ظهور عالم اضطراره، عالم بیتابیه. مرحوم ملا حسین قلی همدانی یا سید احمد کربلایی یکی از این دو بزرگوار توی نامه به یکی از شاگرداش میگه، اون شاگرد مینویسه که آقا مثلا ما چیکار کنیم حالات خاص داشته باشیم، ایشون میگه تا حالا دیدی زن بچه مرده از کسی بپرسه من چیکار کنم دل ریش داشته باشم؟ حالا دیدی زن بچه مرده مثلا بیاد در بزن حاج آقا من بچه مرده چیکار کنم یه حال خوبی داشته باشیم خیلی خوب گریه کنیم برای این بچه؟ حالا شنیدید اینو؟ مادر بچه مرده نیاز به آموزش داره؟ یه عالم یه جزقاله است، ایشون میگه باید این شکلی بشی. حالا تو خوبه حالا آروم آروم ما رو خودمون کار کنیم، تو روایت هم گفتی اشک دمیا تباکی کن، هم خواستن است دیگه، کمی نشون بده که میخوای تباکی داشته باش، ولی اون حس اگه بیاد اصلا دیگه اون آتیشی که آدم از درون گر گرفته آموزشی نیست که، خواستن آموزشی نیست که، آقا یکی بیاد به ما یاد بده چه شکلی بخوایم، خواستن مگه آموزشی؟ خواستن رسیدنیه، باید برسی تا اینجور بخوای، چی جور میرسونه؟ یا خودت رو خودت کار میکنی میرسی، یا خدا ولت میکنه کلا میگه شما نمیخواد برسی برو دنبال زندگی، یا اصرار میکنی خدای منو برسون، از یه طرف هم کار نمیکنی برای اینکه برسی، خدا اینقدر تق و توق از چپ و راست میزنه تا برسی. این حال ماست که برسیم به دوران امام زمان، چون خودمون که حرکت نمیکنیم، یه فرج شخصی داریم که این شهید محمود رفیعی بود بهش رسیده بود، اینقدر به در و دیوار کوبید که آخر دید آقا رو، او دیگه به فرج نائل آمد. یه فرج نوعی داریم، فرج نوعی این شکلیه، جونمون به لبمون میرسه، به این دولت و اون دولت و این ور و اون ور هم ربط نداره، به حال ما ربط داره، اگه بخوایم اون وقت برسیم به اون اضطرار، به اون حال عجیب. انبیا و اولیا اینا رو تجربه کردن دیگه، حضرت یونس هم تجربه کرد و حضرت یوسف هم تجربه کرد و حضرت یعقوب هم تجربه کرد، این اضطراره بوده دیگه. اما من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اون مضطره این تو مسیر خواستن انقدر میره 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 دیگه، اصلا نکته بامزش هم اینه، به یه جایی میرسه که دیگه بهش بدن ندن فرقی نمیکنه، میگه ما که دیگه مردیم، ما که تیکه تیکه شدیم، اصلا میخوای بدی میخوای ندی، اونجا دیگه میگم بیا بگی. خیلی نکات جالب و عجیبشه ماجرا، یعنی یه جوری بیقرار میشن، تو روایت داره مردم قبل از ظهور یه جوری بیقرار میشن، جنازه وقتی میبینن که رو زمین افتاد و تو قبرستون و اینا نگاه میکنن گریه میکنن میگن چی میشد من جای این بودم، من مرده بودم، میگه به مرده هاشون حسودیشون میشه، روایت ما که هنوز به اینجا نرسیدیم که، اینجور بیتاب میشن مردم، آقا ما میترسیم از پس دوران آینده، میترسی؟ خب الان هیئت امام حسین بیتابی تو اینجا داشته باش که به اونجا نرسی، راه حل داره دیگه، اگه ما اینجا بیتاب بشیم اون بیتابی دیگه حل میشه، برطرف میشه. این که میگه دعا کنید اینا حل میشه، فهمون بنی اسرائیل دعا کردن 370 سال فرج حضرت موسی جلو افتاد، این همینه دیگه، تو بیتابیاتو اینجا اگه نشون بدی دیگه انقدر تق و توق به صخره و دیوار نمیزنتت که بیتاب بشی، خودت اینجا با زبون خوش داری میای داری میخوای، خدا که نمیخواد دادمونو در بیاره، خدا که نمیخواد اذیتمون کنه، خدا میخواد ما رو برسونه، خدا میخواد ما بخوای، یا کلن نمیخوایم و تو باغ نیستیم، اینا اصلا ول میکنه، زرهم یاکلوا و یتمتعوا، اینا ول کن برن بابا. انبیا وای میسادن زیادی با اینا حرف میزدن، خطاب میکرد میگه با اینا حرف نزن، لا تحسر القوم الکافرین و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، ولشون کن، تو چقدر با اینا حرف میزنی؟ به پیغمبر میگفت تو چقدر هرس میخوری؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا لعلکه باخ اون نفسک، به خودو میکشی، ولشون کن، من منو کار ندارم، نمیخواد که نمیخواد به درک بزو بره. اونا که یه نمه میخوان بعد یکم داغ میشن یکم سرد میشن، اگه اینا یکم جدی بشن تو این خواستنه، خدا دیگه اینا رو ول نمیکنه، میاره هی گور میگیرن، یا حالا خودش با پای خوش با زبون خوش میاد، یا یکم باز میخواد شل بشه یه گوش میتابونن، مثل مرحوم نخودکی نماز صبحش یه روز دیر شد، نزدیک طلوع آفتاب شد، گفت میدونم امروز یه بلایی میاد، بچهش افتاد تو حوض از دنیا رفت، بهش گفتن، گفت من توقع بیش از این داشتم، ولی خب دیگه با همینش حل کرد، یه کمی شل شده بودم، تو برای چی نماز دیر میخونی؟ یعنی خواستی دیگه، شون گفتیم که چی که نخواستنی نیست، یعنی خودت خواستی نماز دیر بخونی، تو چی شد که او خواستی نماز دیر بخونی؟ مثل که کمی دوباره اون پایین ماینا تعلقاتت لولش اومد پایین. خب بذار دوتا بزنم تعلقاتت بیاد بالا که باز اون آتیشت هم بیاد بالا. این ماجرای ماست. خب یه کلیدی رو میخوام امشب عرض بکنم، این کلید خیلی مهمه، در موردش باید مفصل صحبت بکنیم. یه کلیدی ما داریم تو بحث اراده خیلی به ما کمک میکنه، این کلید توجه به هدفه. حالا غربیا اینا رو گفتن، ولی تو یه عالمه، چون تو عالم خودشون گفتن، ما با عالم غربیا کلا بیگانه ای، لذا حرفای روانشناسای غربی رو میخونیم، بعضیش هم استفاده میکنیم، بعد هم میگیم شما برید دنبال بازیتون، چون عالمتون یه عالم دیگه است، ما به این عالم اینا کار نداریم، ما عالم و عالم امام حسینه، اونا عالمش عالم امام حسین نیست، ما حرفا اونا هم که میگیریم میاریم تو دستگاه امام حسین و عالم امام حسین. در مورد هدف و اینا گفتن، ولی سطح اهدافشون انقدر پایین این بندگان خدا که عرض میکنم، اصلا هدف برای اونا هدف به حساب نمیاد. ولی اصل نکتهش قشنگ، آدم برای اراده باید هدف داشته باشه. هر چقدر هدف آدم قوی تر، ثابت تر، منطقی تر، با دوام بیشتر باشه، آدم ارادش قوی تر و محکم تر. ما تو این مسیر انگیزمون بنده به همین هدفمونه، هدفه که با آدم انگیزه میده. ادراک ما از نیاز ارتباط مستقیم داره با تعیین هدفمون. هدف چیه؟ هدف تعیین میکنه نیازها تو. شما اگه میخوای بری شمال، هدف رفتن به شمال باشه، نیازهات هم معلوم میشه. نیازهای آدم در اثر هدف معلوم میشه دیگه. نیازها رو هدف شکل میده. اونی که میخواد بره شمال با اونی که میخواد بره بیرجند، این دوتا هدفه، یه بخشایش با هم مشترکه که هر دوتا سفر مسافت طی کردنه، ولی تو یکیش میخواد بره شمال لب دریا، مایو میخواد، حوله میخواد، تو یکیش میخواد بره بیرجند، این مایو و حوله برداره بره بیرجند، من که بره استخر میخواد، دریا نداره اونجا. این هدف اینور یه نیازهای درست میکنه، هدف اونور یه نیازهای دیگه درست میکنه. لذا مهمترین بخش برای ازدواج و انتخاب همسر مشترک بودن هدف دو طرفه. ما تو مشاوره ها که الان که وقت مشاوره نداریم، قدیما که مشاوره میدادیم، اول همینو، همین یه تیکه رو یه 10 دقیقه وقت میذاشیم، خوب هدف این دوتا رو آنالیز میکردیم، به هم جفت جور میکردیم، گفتم بقیه‌شو دیگه ببین ما هم جور کنیم، دو تا یه جا میخوایم ببین، همین اوکیه، یه جا بخواین با هم بریم. و اینه یکی میخواد بره بندر عباس، یکی میخواد بره تایلند، خب بعد اینا یه سری مشترکات دارن با هم، میگه من دارم ساکمو میبندم، میگه او چه تفاهمی، من هم دارم ساکمو میبندم، میگه من تو ساکم کلی نخود کشمش جمع کردم تو را بخوریم، میگه او من هم کلی نخود کشمش جمع کردم، چه تفاهمی، بیا ما با هم ازدواج کنیم. بعد در میزنم بیرون، این میگه خب بعد اینوری بریم، میگه برای چمون بر بریم، مسجد اینوریه، میگه بندر عباس اینوره، میگه کی خواست بره بندر عباس؟ داشتیم میرفتیم کجا؟ پاتایا چی؟ چی میگن؟ نه اون بر ما این بر داشتیم میرفتیم، ما که صد تا مشترک با هم داشتیم، تو ساگ، تازه تو ساگ نارنجیت رو داشتی برمی داشتی که وقتی من گفتی ساگ نارنجیه من دیگه عقل از سرم پرید. من عاشق ساگ نارنجی بودم، اصلا به عشق ساگ نارنجی من زن تو شدم. تو ساگ نارنجیت داشتی میبسی بر بندر عباس؟ اصل نقطه توی به هم ریختن زندگی همین تیکه است. البته آدم ها بعضی با هم ازدواج میکنن، بعد مدتی آدم ها عوض میشن، اهداف عوض میشن، اون دیگه ابتلاء الهیه، به اون دیگه دست نزن. مثل آسیه و فرعون، اول با هم هم هدف بودن، بعد آسیه روبه راه شد، فرعون اونوری شد، دیگه از این بعد خدا هرچی میخواست با آسیه بده میخواد این بود که هدفش با فرعون جور نبود، اون بخشو کار نداشته باش. ولی قبل ازدواج هدفت باید مشترک بشه، هیچی دیگه هم اینقدر مهم نیست. سنم به هم بخوره، قدم به هم بخوره، وزنم به هم بخوره، خانوادهم به هم بخوره، سوادم به هم بخوره، هیچ کدوم از اینا نباید به هم بخوره. هدفتون به هم میخوره. کسی مثلا اتوبوس میخوان سوار بندر عباس بشن، میگن که ما فقط 50 کیلویا رو سوار میکنیم. اصلا مهم نیست شما بندر عباس، ما فقط دنبال 50 کیلویی میگردیم. بعضی دنبال زن میگردن، میگه بین 72 تا 74 باشه، وزنش بیش از 70 نباشه، قدش هم 1.50 کمتر نباشه. قصابی مگه رفتی؟ دنبال چی میگردی؟ عروسک میخوای مگه؟ هدف خیلی مهمه. یه بخش تربیتی میخواستم امشب عرض بکنم که دیگه به این بحث امشب خیلی نمیرسیم. خیلی این بخش، حالا رفقا یه کمی وقت ما رو باید به نظرم بیشتر کنه. ما تو فضای مجازی که ده ها برابر جمعیتی که تو این جلسه هستن مخاطبین بحثن، الحمدلله پیگیر جدی بحثن، سوالات خیلی خوبی میفرستن که انشالله باید سوالات بحث رو هم با هم مروری بکنیم. و این بحثا تو مجامع دانشگاهی و اینا اساتید دانشگاه اینا دارن روش کار میکنن، بعضی وقتا نکات خوبی بر ما میفرستن، لذا وقتمون کمه. حالا ما شرمنده برادر عزیزمون هم هستیم شبا که کمی دیر تحویل میدیم، ولی این بحث با این وقت کم جا نمیفته. اینجا فضای دانشگاهی هم نیست که من مطالب با همجور رگباری پشت سر هم بگم، بالاخره باید یک کمی با هم گفتگو بکنیم، چهار تا مثال بزنیم، دو تا داستان بگیم که بعد تو فضای هیئتی پیش بره. وگرنه همجور باید بیام فهرستوار با پاور اینجا مثلا یه لیستی نشون بدم 1 2 3، اون خیلی به درد این جلسه نمیخوره. بحث هدف خیلی مهمه، خصوصا تو بحثای تربیتی. یه سری معضلات جدی تربیتی با این نکاتی که می‌خواستم امشب بگم حل میشه. اگه یه رو بیرو وقت ما امشب می‌ذارید رفقا، من اینو بگم، اگرم نه که بمونه برای شبای بعد، باز نسید نکات دیگه همونو باید حذفش کنیم. چیکار کنیم؟ نه با یکی دوتا صلوات مثل اون دست فروشه باید بشی. هدف وقتی معلوم شد انگیزه شکل میگیره، متناسب با هدف نیاز شکل میگیره. اینا رو فعلا داشته باشید. این احساس نیاز متناسب با هدف دو تا چیز از توش در میاد، یکی لذت یکی درده. لذت و درد اینجاست. یعنی من متناسب با هدفم نیاز برام شکل گرفت، میخواستم برم شمال، نیازهای من بر اساس شمال رفتن من شکل گرفت، هرچی که این نیازها رو تأمین کنه برام لذت بخشه. بیام سر خیام ببینم یه ماشین مفت مجانی، کولر آنچنانی دار، شاسی بلند، توپ آس، منو مفتی میخواد ببره شمال، خیلی حال میکنم، چون هم هدفم معلوم بود، هم نیازم معلوم، نیازی که داشتم تو مسیر هدف داره تعمیم میشه، این میشه لذت، درسته؟ منفعتی داره برام جلب میشه، ضرری داره ازم دفع میشه، این میشه لذت. اگه برعکس بشه، منفعتی از دستم بره، بفهمم یه ماشین تا نیم ساعت پیش اینجا وایساده بود تک و تنها خالی، من نیم ساعت دیر رسیدم این رفت، او تا 2 ساعت به خودم میپیچم، این میشه درد. یا با یکی همراه بشم، این هر 5 دقیقه بزنه کنار، یه حب بندازه بالا، نیم ساعتم بخوابه، این از هرچی شمال من پشیمون میشم، این هم میشه درد. لذت و درد اینجا شکل میگیره. چی باعث اراده میشه؟ هرچی که برای ما لذت بخش باشه و هر چیزی که فرار از درد باشه، این میشه اراده. پس همه برمیگره به هدف. بیایم ما یکم در مورد بحث تربیتی صحبت بکنیم که این مهمه، بعد دیگه بریم تو روزه، بعد برسیم شبای بعد اون چیکار کنیم. میگه آقا من بچم درس نمیخونه، همش سرش تو گوشیشه، همش دنبال بازیه، پرخاشگره، اعصابش خورده، حرف گوش نمیده. یه بخشی از پاسخو میخوام امشب عرض بکنم. این راههای مختلفی داره این بحث. یه پاسخ کلیدی و حساس اینه، ببین بهش میگی درس بخونه، دقیقاً چی میگی؟ ازت نمیپرسه که چی بشه؟ اگه بچه که چی بشه نمیپرسه، این بچه که مریضه. این که هیچ، بهش میگی درس بخونه میگه باشه، این بچه مریضه. این برای دوباره روانپزشک، روانشناس بگی من بچه میگم درس بخونه، میگه چرا؟ بچه مشکل داره. اگه بهت میگه که چی، خب الحمدلله بچه عاقل. بعد بهش چی جواب میدی؟ میگه بهش میگم درس بخون یه کسی بشی. بعد بچهت میگه باشه، باز دوباره اون روانشناسه رو برو ببین، این بچهت مریض. وقتی میگی یه کسی بشی، بچهت نمیگه که چی بشه. این که چی بشه، این معلومه که این بچه با ضریب هوشیش بالاتره از اون قبلی. یه کسی بشم، که چی بشه؟ بعد چی میگی به بچهت؟ بهش میگم یه کسی بشی که ملت تحویلت بگیرن. بچه چی میگه؟ میگه آهان تحویلم بگیرن، باشه درس بخونم. این بچه دیگه روان پزشکا نمیتونن بگن مریضه، ولی آخوندا میگن مریضه. آخوندا که خدا اهل بیت بشناسن، قرآن و روایت دستشون باشه، اینا میگن مریض. این دیگه چرا؟ برات میگم بچه اگه سالم باشه میدونی چی باید جوابتو بده؟ باید بگه محلم بذارن، که خب که چی بشه؟ من یه کسی بشم که محلم بذارن، که چی بشه؟ بعد با ذهنیت بچگانه خودش باید بگه که ما وقتی کسی محلمون میذاره تو عالم بچگی خودمون، عالم بچگی خودمون این شکلیه. مثلا ما داریم تو کوچه فوتبال بازی میکنیم، فقط کسایی رو بازی میدن که به اینا محل بذارن. منظورت اینه که من جز اونه بشم که آخر تو فوتبال رام بدن؟ گرفتی این هدفو؟ چون این بچه از محل گذاشتن چی میفهمه؟ اگه دارن پی اس بازی میکنن، من اومدم که کنارشون نشستم، به من محل بدن، دسته رو بدن، یه دسته ما بازی کنیم. سطح فهم این بچه از درد و لذت همینقدره دیگه. در عالم بچگی این باید اینجا به شما بگه که هدفی که تو داری به من میگی آخرش ختم به این میشه که منو تو پی اس بازی بدن و تو فوتبال بازی بدن، تای اونی که تو میخوای بعد 20 سال منو بهش برسونی، من همین الان نقدن دارم. تو تای همه اینه که من میگی یعنی بازی و سرگرمی و عیاشی. من که الان اینجا بازی سرگرمی عیاشی رایگان مجانی دارم حال میکنم. خودم مگه برم 20 سال درس بخونم که آخر بیام اینجوری همینقدر لذت بذارم، کمتر از این لذت ببرم؟ الان من بیشتر دارم از زندگی لذت میبرم تو که بابای منی، مامان منی. تو این همه درس خونی که آخر حال کنی، حال کنی یعنی بازی سرگرمی عیاشی تفریح. من بیشتر دارم تفریح میکنم یا تو؟ من که اصلا موفق ترم، من به هدف نزدیکتر از تو هم، بچه برم درس بخونم. این بچه سالمه. این بچه اگر کربلا به تورش بخوره، دفاع مقدس به تورش بخوره، جز شهدا به حساب میاد. نباید قانع بشه به این هدف. این هدف سطح پایینه، داره دعوت به لهو و لعب بازی میکنه. لهو و لعب و علم و انم الحیات و دنیا لعبون و لهو. هر هدفی که بگی در حد زندگی مادی باشه لهو و لعبه. بچه که لهو و لعبشو بهترشو داره، شیرینترشو بدون دردسر و بدون زحمتشو داره. این هدف نباید قانع کننده باشه برای بچه، نباید اراده بچه را بندازی. بچه نباید بگه که من برای اینکه کسی بشم درس بخونم، برای اینکه پولدار بشم، برای اینکه مشهور بشم. بچه سالم، بچه که فطرتش دست نخورده، این اهداف جذبش نمیکنه. بچه بیمار چرا جذب میشه؟ حتی این خیلی هم اراده قوی نمیاره، هی بعد هر دو هفته یه بار بهش بگن، هی بعد چهار نفر بهش نشون بدن. من که چیزی نقد چرب و شیرین گیرش بیاد. تا اینجاش داشته باشین. هدف کوچیک و هدف بزرگ چیه؟ اینو بگم و دیگه تموم کنم بحث امشب. فرق هدف کوچیک هدف بزرگ چیه؟ دیشب یادتونه چی گفتیم؟ گفتیم فرق انسان و حیوان چی بود؟ اراده و عزم. اراده و عزم برای حرکت بود دیگه، یه حرکت، یه تکاملی میخواد پیدا کن. حیوانات عزم و اراده ندارن. چرا؟ چون همه فعالیت‌های حیوانات برمیگره به یک چیز. اینو داشته باشین یادگاری، خیلی این بحث مهمه، خیلی مهمه. یعنی قدرت داره زندگی یه آدم رو از امشب تغییر بده و این آدم از امشب بعد این حرف یه آدم جدیدی بشه. این حرف انقدر قدرت داره. حیوانات همه اهدافشون به این ختم میشه. همه هدف حیوان در زندگی این که غذا میخوره، زم میگیره، جفتک میندازه، میره دنبال آشیونه میگرده، همش به این برمیگرده. حیوان تنها خواستش، ارادهش، هدفش تو زندگی نمردنه، فقط نمیره. اگر کسی هدفش تو زندگی در این حده، سطح و عالمش شما بگین حیوانیه. و وقتی آدم سطحش حیوانی بود، اصلا عزم نداره، اراده نداره، نمیری جواب قانع کننده ای نیست. نمیری جواب قانع کننده ای نیست. غذا تو بخور بزرگ بشی، خب که چی بشه؟ که بیشتر زنده مونی. ای خب گاوام غذا میخوان بیشتر زنده مونن، یعنی اراده شو. تا یه چیزی از من خواستی میگم شبیه گاو باشم؟ بچه اگه سالم باشه نباید قبول کنه، باید خوشحال بشه وقتی اینو بچهت میگه زیر بار نمیره. چه بچه عاقلی دارم؟ میگه پس من فرقم با گاو چیه؟ اونم میخوره که نمیره، زنده بمونه، بزرگ بشه، منم بخورم بزرگ شم زنده بمونم. این جواب قانع کننده ای نیست. هر هدفی که در حد نمردنه جواب قانع کننده ای نیست. زندگی انسان و آدمیزاد از اینجا شروع میشه. انسان به نمردن فکر نمیکنه، به کیفیت مردن فکر میکنه، چون برای انسان واضحه همه چی تموم میشه. آدم عاقل وقتی بهش میگن تو مصیبت میگن ان شاءالله غم آخرت باشه، میگه چرا فوش میدی؟ چون فوشه. تا حالا بچه کوچیک دیدین که مثلا عزیزی از دست داده باشه بهش بگین غم آخرت باشه بهش بر بخوره؟ اگه بچه اینجوری پیدا کردی این دانشمند میشه بعدن. خیلی بچه عاقلیه. شما میگه یعنی چی غم آخرم باشه؟ یعنی دیگه هیچکی نمیره و خودم نمیرم؟ تو بس که تو دنیا زندگی نمیکنی، همه میمیرن اینجا. نه تو دنیا زندگی نمیکنی، تو توهماته. میگه حالا همه میمیرن، ان شاءالله ما جز اونایی که میمیرن نباشی، حالا تو سعی تو بکن نمیری. خب من سعی هم بکنم آخرش میمیرم. نه حالا تو سعی تو بکن، به تو عاقل نیستی. حیوانا همه سعیش میکنن که نمیرن، آخرام میمیرن. میگه اراده نشود. تو باید بگی ببین ما ثانیه به ثانیه داریم میمیریم. برات یک مرگ شکوهمند و بلند و افتخارآمیز رو آرزو میکنم. ای از بچگی به بچه ها اینو بگیم. این شکلی نگو. حالا بچه خیلی با مرگ این شکلی ارتباط برقرار نمیکنه، ولی با از دست دادن و از دست رفتن که میتونه ارتباط برقرار کنه. بگو ببین تو الان نداری همه چیه آن با آن از دست میدی. میبینی کلاس اول بودی، دفتر داشتی، قلم داشتی، مداد داشتی، مداد تو استفاده کردی، تموم شد. من روز اولی که بهت مداد دادم نگفتم سعی کن یه جوری استفاده کنی تموم نشه. بعد این بچه خیلی بر خول باشه بگه چشم. بعد میگه به بچه‌م گفتم مداد تو یه جوری استفاده کن تموم نشه، اینم گفت چشم. بعد یکی بیاد بگه آقا بچه‌م میگم مداد تو یه جوری استفاده کن تموم نشه، میگه نه قبول نمی‌کنم. این بچه مشکله، حاج آقا ما چیکار کنیم؟ این بچه سالمه. این میگه من میشه مداد من اجازه بدم تموم نشه؟ تو من بگم من چه شکلی کیفیت زوال رو در این تعیین کنم؟ دوام نداره مداد. اگه میخواد استفاده بشه باید تموم بشه. تو من یاد بدی مداد چه شکلی تمومش کنم. روشنه چی دارم میگم یا نه؟ حرفا سنگین. آقا بقیه ما میگم تو حرفات برای درس ضعیف هوشی بالاست. خب واقعا خودم ضعیف هوشیم پایین، از همه هم ضعیف هوشی از خودم بالاتر میبینم. واقعا هم ضعیف هوشی مخاطب اینا ما بالاست، میفهمن این حرفا رو، خصوصا جوونامون. پس اصلا ما حرفمون از دست نرفتن و از دست ندادن نیست، ما در مورد کیفیت از دست دادن. ما هر چی که داریم از دست میدیم. بچگیمون از دست میدیم، نوجوانیمون از دست میدیم، سلامتیمون از دست میدیم، زیباییمون از دست میدیم. از بچگی به بچه یاد بدیم چه شکلی اینا که از دست میده الان چه شکلی استفاده شو بکنه که بعدن راحت از دست بده و بهرهشو برده باشه. و تو داری اهداف بچه‌تو به این میگی که این کارو بکن که از دست ندی. خب معلومه که بچه عاقل قبول نمیکنه. یه جور مداد تو استفاده کن تموم نشه، سال بعدم استفاده کنی. آخر استفاده کنم نکنه، استفاده کنم تموم میشه. تو من یاد بدی چه شکلی استفاده کنه. این میشه در مورد کیفیت مردن. وصیت حضرت یعقوب بچه‌هاش این بود یا بنی لا تموتن الا وانتم مسلمون. ببین یه بابا وقتی میخواد بچه‌ش تربیت کنه تو قرآن، که اصلا بابای قرآن از یعقوب دیگه، به بچه‌هاش میگه بچه ها کیفیت مردنتون رو یاد بگیرید، همتون میمیرید، سعی کنید مسلمون بمیرید. در مورد کیفیت زوال صحبت میکنه، نه عدم زوال. از اینجا نقطه انسانی شروع میشه، این هدف، اینجا اراده شکل میگیره. پس هر چی در مورد اراده میخوایم بگیم نیاز به هدف داره، هر چی هم به هدف میخوایم بگیم از اینجا شروع میشه. در مورد کیفیت زوال، کیفیت از دست دادن. وگرنه آدم تو توهم زندگی میکنه. ما سلامتیمون رو قطعا از دست میدیم، جوونیمون رو از دست میدیم، زیباییمون رو از دست میدیم، همسرمون رو از دست میدیم، پدر مادرمون رو از دست میدیم. ما اگه زیاد عمر کنیم یا ما زودتر از اونا میریم یا اونا زودتر از ما میرن. این حرف اگه آدم بفهمه ارتباطش با پدر مادرش قوی میشه. پدر مادر همیشگی نیستن و قدر بدون. این میشه تربیت بچه. درسته؟ قدر میدونه. شکر نعمت وابسته به اینه که تو میدونی این همیشگی نیست. استفاده کن، استفاده تو ببر از این. اینه که گفتم این بچه ها شهید میشن. مثلا شما چک بکنید، معمولا بچه هایی که تو مدرسه خیلی به این مدل درس خوندن و تن نمیدادن، اینا شاگرد اولای جبهه بودن. دیدید تو خاطرات شهدا یا نه؟ اخراجی های مدرسه و نه از سر کودنی و تنبلی ها، از سر این که این قانع نمیشه به اهدافی که اینا میگفتن. بخون که 20 بشه. خب 20 بشه که چی بشه؟ چی گیرم اومد؟ آخرش هم تموم میشه، اونم که 20 آخر میره سر کار، اونم که 10 میره سر کار، چی الان آخرش که چی؟ این آدم عاقل به حرف جبهه که میشه زودتر از همه میدوید. اینا آماده شهادت میشن. اصلا شهادت طلبی یه چیزی که فقط آدمای عاقل و باهوش در موردش فکر میکنن. تو روغن ریخته در نظر امام زاده میکنن. میگه من که آخه به چی بمیرم؟ بشه من خودم تعیین کنم چه شکلی بمیرم. خدا من قشنگ‌ترین مرگو میخوام. اصحاب امام حسین همشون این شکلی بودن. قشنگ نحوه مردنتون انتخاب کن، نحوه از دست دادنتون انتخاب کن، نحوه بهره بردنتون انتخاب کن. این میشه اراده. از اینا اراده در میاد. اینا آدم با اراده میکنه، آدم را میندازه. در موردش بیشتر صحبت میکنیم شبای بعد. بچه ها باید این شکلی تربیت کرد. بچه نباید ترس از دست دادن داشته باشه. بچه که ترس از دست دادن نداشته باشه قوی میشه، شجاع میشه، زیر بار زور نمیره، منافق نمیشه، قدرتمند میشه. همه این ویژگی‌ها به خاطر اینکه آدم ترس از دست دادن داره. آدم که ترس از دست دادن داره سالوس میشه، منافق میشه، دو به هم زن میشه، دو رو میشه. یه کار کن بچه ترس از دست دادن نداشته باشه. این نکات به درد میخوره یا نه؟ حرف حساب هست یا نه؟ خیلی اینا مهمه. خودت هم ترس از دست دادن نداشته باشه. خب بریم کربلا. بچه اهل بیت تربیت میکردن این شکلی تربیت میکردن، ترس از دست دادن نداشته. تربیت امام حسینی اینه. تربیت امام حسینی اینه. تو مجلس یزید، یزید امام باقر علیه السلام رو دید. حضرت 4 سالشون بود. بعد دید حضرت خیلی قبراق و چابکن. بعد این یکم دست کشید و گفت چه بچه سرحال و باهوشی. و یکی به یزید پیشنهاد داد، گفت نظر چیه که این بچه با بچه تو کشتی بگیره؟ ظاهرا بچه یزید بزرگتر هم بود، مثلا شاید 7 8 سالش بود. این داستان نشنیدید، شاید اولین باری که میشنوید، داستان جالب. یزید یهو جا خورد، گفت نه من نمیذارم اینا با بچه من کشتی بگیرن. گفت الحیه لا تلد الا الحیه، مار مار میزاد. اینا ننه باباشون مارن. حالا با زبون نادون دشمنی خودش گفت، گفت این بچه‌ها هم اینجوریان. ببین منظورش بود، مازیشون بود که این بچه های اینا شجاعن، ترس از دست دادن ندارن. این میگیره بچه من میخوره نفله میکنه، تیکه تیکه میکنه. اینا بچه هاشون قوی شجاعن، این بیاد تو شکم بچه من دیگه اینو سیم مفتولی میکنه، ولش نمیکنه. اینا که لای پرقو بچه اینجوری سوسول بزرگ نمیکنن که. بچه اینا ترس از دست دادن نداره. اهل بیت بچه اینجوری تربیت میکنه. یزید میدونست این بچه امام سجاد علیه السلام بود، بچه امام حسن و مشتبه همینه. عبدالله ابن الحسن که شب پنجم بهش متوسل میشن، امام حسین میشناخین. لذا موقع ودا امام حسین یه تأکید خاص داشت. چند بار رفت تو خیمه برگشت ودا میکرد، یه تأکید داشت. نسبت به هیچ کدوم از این افراد تأکید نداشت، یه تأکید داشت. فرمود زینبم حواست به عبدالله باشه، دست این بچه رو صفر بگیری نداره تو میدون. میشناخ امام حسین، میدونست اینا ترس از دست دادن نداره. نه ترس از دست دادن ندارن، بیقرار شهادت. این بیقرار شهادتش باشه روزه فردا شب اومدم دوش توضیح بدیم که روزه قاسمه. اولش ترس از دست دادنه که نداره، بعد اصلا احلامن الاصله و بودویم بریم. این ترس از دست دادنش تو عبدالله 10 ساله است. امام حسین فرمود این نه، این دست ول نکنه بیا. آخرم هر چی که زینب کبرا دست اینو گرفت و امام حسین سفارش که این بچه دستش رو ربود دوید به سمت میدان. یبن الخبیث اتقتل عمی، حرام زاده میخوای عموی منو بکشی. عمو تنها شده. آدم بزرگاش منفعت طلب مصلحت طلب میشن. پیرمرداش نشسته بودن دیدن امام حسین زیر دشنه و خنجر و نیزه است. پیرمردایی که با امیرالمومنین هش رو نش داشتن تو نقل تاریخی داره دست بالا گرفتن گفتن خدایا نصرت بر حسین جاری کن. حاضر نشدن میام کمک کنن، دعا میکردن. این بچه 10 ساله دید یه مش تماشاگر اون ور نشستن، یه مش هم نیزه زن تو گودی و استادن دارن میزنن. این وای نستا تحمل کنه. ترس از دست دادن نداشت این بچه. این تربیت شده از عاقل هدف رو میشناسه. دستشو کشید دوید به سمت میدان گفت والله لا افارق و عمی، به خدا عموم رو رها نمیکنم. لا اله الا الله. این بچه اومد دست سپر کرد. ترس نداشت که دست از دست بده. دستشو سپر کرد برای شمشیر. این شمشیر رو زدن به دست او. دست رو پوست آویزون شد، افتاد تو بغل ابی عبدالله. ابی عبدالله شروع کردن دلداری دادن به این بچه. لحظات آخر امام حسین بود دیگه. این بچه که شهید شد سر از تن آقا هم جدا کردن. شهیدیه که تو بغله. میدونین این روزه یعنی چی؟ یعنی وقتی اسب دواندن بر بدن عبدالله، بر بدن عبدالله همین اسب دوانده شد. اینم بگم این روزه نقطه حساسش اینجاست و نقطه غریب اینه. نمیدونم چه سری بود تو این کربلا، در این هر مله ملعون. این تیکه از روزه عبدالله معمولا خونده نمیشه. گفتن این بچه وقتی افتاد تو بغل ابی عبدالله، یا صاحب از یا امام مجتبی، ما از شما عذر میخوایم بابت این روزه. بچه افتاد تو بغل ابی عبدالله. حضرت دلداریش دادن عزیزم الان پدرت میاد تو رو در آغوش میگیره. گفتن این بچه سرش رفت بالا، بیهوش شد، این گلو زد بیرون. گفتن هر مله تا این صحنه رو دید یه تیر سه شعبه اینجا در اومد. این بار عادت داره هرچی بچه تو کربلا است این بار به سه شعبه بزن. السلام علیکم ابا عبدالله. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت ما بغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام عليك.